أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 110 سطر 8 فصل في القياس الفراسي. أما القياس الفراسي فإنه شبيه بالدليل من وجه و به تمثیل من وجه. بحثی که الان دارن در قیاس فراسی هست در مورد اینکه مراد از قیاس فراسی چی هست، مباحثی رو مطرح میکنن. اولین مطلبی که بیان میکنن این هست که قیاس فراسی از یک جهت وقتی مورد بحث قرار میگیره شبیه به دلیل و از یک جهت شبیه به تمثیل هست. حال اینکه چه شباهتی به دلیل داره و چه شباهتی به تمثیل داره، این رو انشاءالله در پایان بحث مشخص خواهد شد که چه شباهتی به دلیل داره چه شباهتی به تمثیل داره. منتها برای که خود قیاس فراسی خوب روشن بشه نکاتی لازم عرض بشه، بعد خود قیاس فراسی را توضیح بدیم، بعد هم در واقع ببینیم که چه شباهتی به دلیل داره و چه شباهتی به تمثیل داره. اما اون نکاتی که لازم است به اون توجه بکنیم در قیاس فراسی، نکته اولی که باید مورد توجه قرار بگیره عبارت از این هست که حیات بدنی و نفسانی تابع مزاجند. مزاج را در کتاب‌های طبیعیات خوندید، شاید در همین کتاب منطق هم بنده اشاره بهش کرده باشم. مزاج عبارت از این هست که ما 4 عنصر اصلی داریم طبق نظر قدما: آب، خاک، هوا، آتش. اینها معتقد بودن و هستند که این 4 عنصر در بعضی از موجودات با همدیگه ترکیب میشن و در همدیگه تأثیر میگذارند. و در اثر این تأثیر اون شدت کیفیات اینها در هم شکسته میشه و لذا در اون مرکب یک کیفیت متوسطی حاصل میشود که اسمش مزاجه. و هر مزاجی صورت خاصی را میطلبه. هرچه به اعتدال نزدیکتر باشد صورت جنسیه یا نوعیه یا شخصیه‌ای را که میپذیرد کاملتر است نسبت به اون صورتهایی که مزاجهایی که به اعتدال از اعتدال دورتر هستند میپذیرند. توضیح مطلب این که اینها معتقد بودن این چهار عنصر کیفیاتی دارند که این کیفیات در اونها شدیده. آتش یبوست دارد و حرارت. آب رطوبت دارد و برودت. خاک یبوست دارد و برودت و هوا رطوبت دارد و حرارت. حرارت و برودت را اصطلاحاً میگن کیفیات فاعلی و یبوست و رطوبت را میگن کیفیت انفعالی. حالا اگر دقت بکنین هر کدوم از این چهار عنصر یک کیفیت فاعلی داره، یک کیفیت انفعالی داره، که این کیفیت فاعلی و کیفیت انفعالی در این عناصر اربعه وقتی که خالص هستن، تنها هستن، به صورت شدید وجود داره. مثلا آتش حرارت شدید داره، یبوست شدید. اما وقتی که این چهار تا عنصر با همدیگه ترکیب میشن، در همدیگه تأثیر میکنند و اون سولت و شدت کیفیاتشون در هم میشکنه. چرا؟ چون با کیفیات متضادی در عناصر دیگه مواجه میشن. مثلا حرارتی که در آتش هست یا حرارتی که در هوا هست با برودتی که در آب و خاک هست مواجه میشه و در نتیجه و برودتی هم که در آب و خاک هست با حرارتی که در اینها هست مواجه میشه و برخورد میکنه و لذا در همدیگه تأثیر میکنن. از شدت حرارت آتش و هوا کاسته میشه و از این طرف هم از شدت برودت این دوتا کاسته میشه. رطوبت و یبوست هم همینطور. وقتی که این چهار تا عنصر با هم دیگه تلاقی میکنن و ترکیب میشن، رطوبتی که در آب یا هوا هست با یبوستی که در خاک و آتش هست با هم دیگه فعل و انفعال میکنن، تأثیر و تأثیر میکنن و لذا اون شدتشون کاسته میشه. خب اینا کیفیات فعلی و انفعالی شدیدهی بودن. الان بعد از ترکیب یک کیفیتی حاصل می شود که این کیفیت دیگه مثل قبلی شدید نیست. حالا ازش تعبیر می کنن کیفیت متوسط. متوسط یعنی اون چیزی که میان شدید و ضعیف ضعیف هست. منظور از متوسط اون حد وسط وسط نیست. این کیفیت متوسطی را که حاصل می شود بعد از ترکیب این عناصر اربعه برای اون مرکب، این را اصطلاحا میگن مزاج. گفتم مراد وسط وسط نیست. یه موقعی مثلا اینطور فکر نکنید که حالا فرض کنید اگر حرارت آتش 100 درجه باشه و برودت آب و اینها هم مثلا فرض کنید که حالا فرض کنید در حد مثلا 0 درجه بوده باشه، اینها وقتی با هم دیگه ترکیب شدن مثلا یک حرارت 50 درجه ایجاد بشه یا یک برودت 50 درجه، نه این مراد نیست. وسط یعنی از اون حالت شدید خواسته میشه، از اون حالت ضعیف هم بیرون میاد. به هر حال خب آب و خاکی که آب و بله بله آب و خاکی که برودت داشتن و حرارت نداشتن، اینها در واقع از شدت برودتشون کاسته میشه و حرارت پیدا میکنن. از اون طرف آتش و هوایی که حرارت داشتن برودت نداشتن، یه مقدار از شدت حرارتشون کاسته میشه و برودت پیدا میکنن. و هر حال کیفیت میشه کیفیت متوسط. به این کیفیت متوسط بهشون میگن مزاج. ولی اینها در اشیای مختلف فرق میکنه. حالا انفعالی شاید براتون ملموستر باشه. مثلا فرض کنید که مواد معدنی اینا مرکبند که از این 4 تا عنصر تشکیل شدن. در اینها یبوستشون، اینا هم یبوست و رطوبت اینا که ترکیب شدن فعل انفعال کردن، متوسطه. کیفیت کیفیت متوسطه. ولی منظور از این که متوسط این که نیست که مثلا فرض کنیم رطوبت شده 50 یبوست هم شده 50 و نقطه وسط، نه. در اینها یبوست شدید تره. اما مثلا فرض کنید در خون، خون که خونم یه ماده مرکبه، رطوبت شدید تره و بیشتره، ولی از معیانش و مایع بودنش بیشتره. در استخوان یبوستش بیشتره. پس حد متوسط، دقت کنید منظور اون حد وسط وسط نیست. خب این مزاج تشکیل میشه. وقتی مزاج تشکیل شد، بسته به این که این مزاج اعتدالش چقدر بوده باشد، اقتضا میکنه صورت جنسیه خاصی را. پس هرچه اعتدال بیشتر بشه، صورت جنسیه بهتری را باز تو اون جنس ها دوباره، هرچه اعتدال بیشتر بشه صورت نوعیه قوی تری را و کامل تری را اقتضا میکنه. باز هرچه اعتدال بیشتر بشه تو اون انواع، افراد اون انواع، اون فردی که واضح اعتدال بیشتر از همه داره، صورت شخصیه کاملتری را اقتضا میکنه. لذا چون این اعتدال در مواد معدنی کمتر هست، اینها فقط صورت معدنی را میپذیرند، صورت جنسیه معدنی را، اما صورت جنسی نباتی یا حیوانی ندارند. تو خود همین معدن هم باز مثلا فرض کنید معادن مختلفی داریم که اینها از نظر صورت نوعیه مراتب مختلفی دارند. هرچه اعتدال بیشتر باشه صورت نوعیه کامل تره. مثلا فرض کنید آهن هم صورت نوعیه داره، طلا هم صورت نوعیه داره، اما این کجا و اون کجا؟ تا میرسیم به یه حدی از اعتدال که صورت جنسیه حیوانی پذیرفته میشه، اونم باز فرق میکنه تو انواع مختلف. یک اعتدالی را داریم که صورت در حیوان، یک اعتدالی داریم که صورت نوعیه مثلا حمار را میپذیره، یه اعتدالی داریم که صورت نوعیه اسد را میپذیره، یه اعتدالی داریم که صورت نوعیه انسان را میپذیره. دوباره در انسان ها هم همینطور، یک صورت این در افراد انسان یک مزاج معتدلی داریم که به حدی از اعتدال رسیده است که یه صورت شخصیه را میپذیره، مزاج اعتدال بیشتری داریم، صورت شخصیه بالاتری فرمودن معتدلترین مزاج مربوط به شخص پیامبر از دیموشن هست و لذا بهترین صورت شخصیه انسانیه هم مربوط به ایشونه. پس تا اینجا روشن شد، معنای مزاج روشن شد. روشن شد که این مزاج هرچه به اعتدال نزدیکتر بشه صورت جنسیه کاملتر رو میپذیره. با در میان اون جنس هرچه به اعتدال نزدیکتر بشه افراد اون جنس، صورت نوعیه کاملتری از اون جنس پذیرفته میشه. باز در میان افراد یک نوع هرچه که مزاج در یک فردی کامل تر باشه صورت شخصیه قوی تری از اون نوع را میپذیره. پس میتونیم بگیم مزاج مبدع هست و منشأ هست برای صوری که به یک مرکب اعطا میشه. این یه نکته. نکته دیگه این که علاوه بر این گفتن مزاج مبدع هست برای حیات ظاهری اشیا، مخصوصا مثلا در حیوانات، اینها حیات بدنی اونها، مزاج که در شیر هست یک هیئت بدنی را اقتضا میکند، مزاجی که در انسان هست یک هیئت بدنی را اقتضا میکند، مزاجی که مثلا فرض کنید در روباه و امثال اینها هست یک هیئت بدنی دیگری را اقتضا میکند. پس حیات بدنی تابع مزاج ها هستند. همچنین گفته شده است که حیات بدنی حیات نفسانی رو میخوام، حیات نفسانی که ازشون تعبیر به خلق میکنیم، اینها هم تابع مزاجات هستن. حتی در حیوانات اخلاق متعدد داریم که اینها تابع مزاج اون حیوان هست. یعنی همه حیوانات اخلاقشون یکسان نیست. مثلا شیر شجاعت داره، کریم و نفسه، نفس شیر یک نفس کریمی است. خب این شیر که چنین نفسی دارد اینطور نیستش که همین طوری بی دلیل بوده باشه. نه، گفتن این در واقع این حالتی که داره و اون شجاعتی که داره ناشی از اون مزاجی است که در شیر وجود داره، که مثلا اون مزاج در حیوانی که شجاعت نداره وجود نداره. پس نکته اول عبارت از این شد که حیات بدنی و نفسانی تابع مزاج هست. نکته دوم که با دقت بکنیم عبارت از این هست که هرگاه، اینا دیگه خوندید، هرگاه دوشی تابع معلول و تابع و معلول شیء واحدی و علت واحدی باشن، هرگاه یکی از اون دو شیء حاصل بشود حکم میکنیم و حدس میزنیم به این که اون شیء دیگر هم حاصل شده. چرا؟ به خاطر این که مثلا فرض کنید اگر الف و ب تابع شیء واحدی مثل جیم هستن، هرگاه الف را دیدیم وجود پیدا کرد در جایی که جیم هست، الف دیدیم وجود پیدا کرد، میگیم حتما ب هم وجود پیدا کرده. چرا؟ چون این دوتا تابع شیء واحد هستن. وقتی الف موجود شد میفهمیم که پس بنابراین منشه اون الف که جیم بوده موجوده و چون جیم علت برای ب هست پس ب هم موجود میشه، که اصطلاحا میگیم معلولین لعلت واحده، هرگاه یکی از این دو معلول موجود بشود حدس میزنیم که اون معلول دیگه هم حتما موجود شده. اینم یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم. حالا با توجه به این دو نکته میریم سراغ توضیح قیاس فراسی. برای توضیح قیاس فراسی به این صورت مطلب را بیان می کنیم که گاهی اوقات انسان با بعضی از حیوانات در یک هیئت بدنی مشترکه، و بعد ما میبینیم که اون حیوان که دارای اون هیئت بدنی هست دارای یک خلق خاصی است که اون هیئت بدنی و اون خلق خاص تابع یک مزاج خاصی است. چون دو تا تابع مزاج خاص هستن، لذا هر جایی یکی محقق بشود دیگری هم محقق میشه. و چون در این انسان اون هیئت بدنی که در اون حیوان وجود داشته محقق شده است، میفهمیم که پس در این انسان بدن این شخص اون خلق خاصی هم که در اون حیوان وجود دارد اونم محقق شده است. مثلا فرض کنید میبینیم که شیر عظیم الصدر است، سینه فراخ و گشاده دارد، به تعبیر شیخ عظم الاعالی است، به تعبیر بعضی عریض الصدر است، یعنی سینه فراخ و گشاده داره و شجاعت هم داره. با یک تتبعی که می کنیم که الان توضیح میدم، متوجه میشیم که این شجاعت و فراخی سینه در شیر تابع مزاج خاصی است که در شیر وجود داره. و لذا این دوتا تابع مزاج واحدی است. چطور میفهمیم این دوتا تابع مزاج واحدی است؟ این به خاطر این هست که ما وقتی مطلب را بررسی میکنیم در حیوانات دیگه، میبینیم در حیوانات دیگه هم اونهایی که دارای فراخی سینه هستند، دارای شجاعت هستند. یعنی می‌بینیم تمام حیواناتی که این هیئت بدنی شیر یعنی فراخی سینه را دارند، شجاعت را هم دارند. خب شیر علاوه بر شجاعت کرامت هم داره. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در بعضی از حیوانات دیگه که شبیه شیر هستند از حیث فراخی سینه کرامت وجود نداره. اینجا میفهمیم که کرامت با فراخی سینه معیت نداره، اما شجاعت با فراخی سینه معیت داره. به این معنا که کرامت و فراخی سینه معلول مزاج واحدی نیست، اما شجاعت و فراخی سینه معلول مزاج واحده. چرا؟ چون هر جا در هر حیوانی فراخی سینه را دیدیم، مثلا پلنگ، مثل شیر یا حیوانات دیگری که دارای فراخی سینه هستن، شجاعت رو هم ما میبینیم، مثل بعضی از این میمون ها مثلا. اما بعضی از حیوانات که فراخی سینه دارن کرامت ندارن، مثلا پلنگ. پلنگ فراخی سینه رو داره اما کرامت رو نداره، شجاعت رو داره اما کرامت رو نداره. اینجا میفهمیم که کرامت با فراخی سینه معیت نداره، اما شجاعت با فراخی سینه معیت داره. بلذا میفهمیم که این شجاعت و فراخی سینه، چون هر هیئت بدنی و هیئت نفسانی تابع مزاج خاصی است، این دوتا با همدیگه تابع مزاج خاصی هستند. پس مزاجی واحدی وجود دارد که این مزاج واحد در حیوان اقتضا می کند فراخی سینه را در ظاهر حیوان و شجاعت را در نفس حیوان. حالا اگر ما آمدیم در یک انسانی این هیئت بدنی را دیدیم، یعنی گشادگی سینه، اون ستبر بودن سینه ازش تعبیر میکنیم، مثلا این را در یک شخصی دیدیم، فلانی چه سینه ستبری داره، اینجا میفهمیم که دارای شجاعت هم هست. چرا؟ چون در حیوانات ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که این هیئت بدنی ستبر سینه داشتن، عریض و صدر بودن، با شجاعت معلول مزاج واحدی هستند و ما هم دیگه معیت دارن. و طبق قانونی که گفتیم هرگاه دو شی با هم دیگه معیت داشته باشن و معلول شی واحدی باشن، هرگاه یکی از اون دو شی موجود باشه حدس میزنیم که شی دیگر هم موجوده. لذا وقتی در اون انسان اون ستبر سینه و گشادگی سینه رو دیدیم، حدس میزنیم که اون صفت دیگر یعنی شجاعت هم در او وجود دارد. این اصطلاحاً این کاری رو که الان انجام دادیم میگیم قیاس فراسی، به این معنا که آمدیم از اون مطلبی که در شیر وجود داره و اون عبارت از این است که در شیر با توجه به تتبعی که کردیم متوجه شدیم فراخی سینه‌اش و شجاعتش معلول مزاج واحدی هست، از این مطلب استفاده کردیم که پس بنابراین در انسانی هم که دارای فراخی سینه هست شجاعت وجود دارد. اینجا همونطوری که میبینید این کاری که انجام دادیم از یه وجه شبیه تمثیله. در تمثیل 4 حد داشتیم. مثلا فرض کنید که تمثیل هم میشه همون قیاس اصولی دیگه، تمثیل منطقی میشه قیاس اصولی. میگفتیم آبجو حرام است چون شراب حرامه، بعد دلیل رو به این صورت بیان میکردیم، گفتیم علت حرمت شراب مسکر بودنشه، این علت در آب جو هم وجود دارد، پس آب جو هم حرام است. اینجا 4 حد داشتیم، یکی اصل بود که عبارت بود از شراب، یکی فرع بود که عبارت بود از آب جو، یکی وجه مشابهت این دوتا بود، عبارت دیگه شباهتی که میان این دوتا وجود داره، اون عبارت بود از مسکر بودن هر دو، و یکی هم حکم که حرمت بود، حکم رو از یکی به دیگری سرایت داریم. در واقع اینجا 2 چیز برای ما مسلمه، وش لذا اون شیء سوم را حدس میزنیم. یکی چیزایی که مسلم هست برامون این که حرمت شراب معلول مسکر بودنشه، حالا به خاطر اینکه منصوص العله است، مثلا فرض کنید که روایت داریم که گفته باشد الخمرو حرام و لعنه و مسکرون، یا به دلیل دیگری، بالاخره فهمیدیم که علت حرمت شراب مسکر بودنشه، این برای مسلمه. از طرف دیگه این که این علت در آبجو و شراب هر دو وجود دارد، اینم امریست مسلم برامون. وقتی این دو امر مسلم شد حدس میزنیم، پس بنابراین همونطوری که شراب حرام است چون علت پس آبجو هم حرام است. چرا؟ چون علت حرمت شراب که مسکر بودن است در آبجو وجود داره، به هر جو علت باشه باید معلول هم بوده باشد. و شبیه همین کار رو در قیاس فراسی اومدیم کردیم. به این صورت که در اینجا در واقع یک اصل داریم که شیر باشه، یک فرع داریم که زیدی باشه که مثلا دارای سینه ستبریه، یه وجه مشترک میان هر دوتا داریم و اون عبارت از این است که هر دوتا سینه ستبر دارن، اینو داریم میبینیم، این وجه مشترک برای ما امریست مسلم و روشن. از طرف دیگه اینم برای اون مسلم هست که شجاعت در اسد وجود داره، اونجا بگفتیم برای اون مسلم هست که حرمت برای شراب وجود داره، اینجا برای اون مسلم هست که شجاعت در اسد وجود داره، و با تتبعی که کردیم فهمیدیم که این شجاعت و ستبری سینه معلول مزاج واحده. و وقتی این طور شد هر جا ستبر سینه وجود داشته باشه میگیم اون مزاج واحد وجود داره، پس در زیدم که ستبر سینه وجود داره مزاج واحد وجود داره، لذا و چون که شجاعت و ستبر سینه معلول اون مزاج بود، لذا میگیم پس در زیدم شجاعت وجود دارد. چرا؟ چون شجاعت و ستبر سینه معلول اون مزاجی بود که در شیر وجود داره، و فرض اینه که در زید ستبر سینه وجود داره، پس در زید اون مزاجی که در شیر وجود دارد در زیدم هست، پس اون مزاج که هم اقتضا میکنه ستبر سینه را هم اقتضا میکنه شجاعت را، در زیدم باید اقتضا کنه شجاعت را، لذا حکم میکنیم که در زید شجاعت وجود داره. در اینجا اگر بخوایم تطبیق بکنیم، زید حکم آبجو رو داره، یعنی حکم فر رو داره، اسد حکم شراب و اصل را داره، اون فراخی و گشادگی سینه حکم وجه شبه میان این دوتا رو داره، و شجاعت مانند حرمت هست که حکمی است که برای شراب ثابت بوده، برای آبجو هم ثابت میکنیم، اینجا برای اسد مسلم و ثابت بوده، برای زید هم اون رو ثابت میکنیم. و همونطوری که در اونجا گفتیم که مسکریت و اسکار که حد مشابهت داره میان این دوتا، حکم حد وسط را دارد، در اینجا هم این ستبر سینه حکم حد وسط را داره که سبب می شود ما حکم را، یعنی شجاعت را، به واسطه این ستبر سینه برای زید بتونیم ثابت بکنیم. و از یه جهت دیگه وقتی نگاه بکنیم میبینیم قیاس فراسی شبیه دلیله. دلیل گفتیم که در واقع نوعی قیاس اضماری هست که معمولا کبرا در اونجا مزمنه و در تقدیره، و به این صورت هست که وقتی ما حد وسط را برای اصغر یافتیم، اکبر را هم که در واقع تابع حد وسط هست، اون را برای اصغر ثابت میکنیم. در اینجا هم ما اون حد وسط را، یعنی اون فراخی سینه را برای زید یافتیم، در واقع میاییم و شجاعت را هم برای زید ثابت میکنیم. و میگیم مثلا به این صورت که زید عریض الصدر است پس شجاع هست. دقت کنید، میگیم زید عریض الصدر است پس شجاع است. کبرا را اینجا دیگه در اضمار میگیریم که کل عریض صدر فا و شجاعون، این را در تقدیر میگیریم. مثل اونجا که مثلا میگفتیم که زید انسان است پس حیوان است، که دیگه اون کل انسان این حیوانون رو تقدیر می گرفتیم. لذا از این حیث شبیه قیاس دلیل می شود. خب تقریبا تمام مطالب بیان شد، مونده تطبیق مطالب. اصلون فی القیاس الفراسی، این مطالب راجع به قیاس فراسی در تحصیل بهمنیار صفحه 191، البصائر النصیریه صفحه 368، و در اساس الاقتباس صفحه 339 میتونید ببینید مطالبی که گفته شد اونجا هم بیان شده. و اما قیاس فراسی ف فانه پس اون شبیه به دلیل است، من وجه، از یه جهت شبیه به دلیل که توضیح دادیم، از این حیث که همان طوری که در دلیل به واسطه وجود حد اوسط برای اصغر اکبر را برای اصغر ثابت میکنیم، در این بدون ذکر کبرا در اینجا هم به خاطر وجود هیئت بدنی در انسان یه هیئت نفسانی برای او ثابت میکنیم. مثلا به خاطر وجود فراخی سینه در زید شجاعت رو هم برای او ثابت میکنیم، بدون این که کبرا را ذکر بکنیم. میگیم زید دارای سینه فراخی است، پس بنابراین شجاست. و شبیه به تمثیل است، من وجه، از این جهت شبیه به تمثیل هست که همان طوری که تمثیل دارای حدود چهارگانه‌ای بود، اینجا هم وقتی ما این قیاس فراسی را تحلیل می‌کنیم می‌بینیم دارای حدود چهارگانه هست، فرعی دارد، اصلی دارد، حد مشترک و در واقع وجه شبیه داره که در هر دوتا مشترک هست و حکمی. بل حد الوسط فیه، خب این حد وسط چیه در اینجا؟ هیئتون بدنیتون، عبارت از اون هیئت بدنی است، مثل همین عریض بودن سینه، که توجد و للانسان المتفرس فی، که یافت می شود برای اون انسانی که المتفرس فی، یعنی قیاس فراسی رو می خواهیم در مورد او اجرا بکنیم، هم برای او یافت می شه این حد اوسط، هم برای حیوان دیگری که غیر ناطق است مثل انسان. به یکون و من شأن تلک الهیئت، و شأن اون هیئت بدنی این است که تتبع مزاجن یتبعه خلقون، دقت کنید که تبعیت میکند اون هیئت بدنی از مزاجی که تبعیت میکند از اون مزاج خلقی، هیئت نفسانی است، یعنی اون خلق که شجاعت باشه در مثال ما، و اون هیئت بدنی که عریض بودن سینه باشه، هر دوتا تابع اون مزاجه. حالا با توجه به این مطلب، فإنه إذا سلم، پس هرگاه مورد قبول قرار گرفت که هیئات بدنیه تابع امزجه و مباد است، هیئات بدنیه تابع مزاج، تابع موادی هست که در اون مرکب به کار رفته و با همدیگه مخلوط شده و مزاج خاصی را وجود آورده، و تتبع تلک الامزجته اخلاق ما. و از طرف دیگه این هم فهمیدیم که اون مزاجی که این هیئت بدنیه تابع اون هست، یه اخلاق و مایی هم تابعش هست، که مثلا در شیر فهمیدیم که یه مزاجی وجود دارد و یه موادی وجود دارد که عریض و صدر بودن تابع اونه، شجاعت هم تابع اون هست. وقتی این طور شد، فتکون و پس می باشد امزجه و اون مواد علت برای اون هیئت بدنیه و خلق، ولی هیئتو ولی خلقو تابعان لهو یا لها، تابعینم نسخه ما تابعین هست، تابعین لهو هست، حالا میشه با تابعین لهو هم معنا میکنیم، اون موقع اگه بخواییم تابعین باشه با تکونو را برسش در بیاریم، یعنی و تکونو لهیئتو ولی خلقو تابعین لهو، و اون هیئت و خلق تابع اون مزاجن. لهو رو میزنیم به مزاجی که از امزجه به دست آورده. اگر تابعان هم بوده باشد میگیم بل هیئت و بل خلق مبتدا، تابعان هم خبرش میگیم. اگر به جای لهو لها هم بوده باشد در هر دو صورت، چه تابعین بخونیم چه تابعان، لهو میتونیم بگیم لها میتونیم بگیم. اگر لهو گفتیم زمین را به مزاج میزنیم، اگر لها گفتیم به همین امزجه. تابعین لهو فل بدن و فل نفس. این ذالکه اینجا نباشه بهتره. اینجا از جاهاییست که حتی چند تا نسخه ای که بنده دارم مختلف نوشته شده، حتی همین نسخه نسخه هم که پایین است میبینید که مختلف نوشته شده. تابعان فل بدن و فل نفس، این از همش بهتره. لف و نش مرتبه، یعنی اون هیئت تابع مزاج است در بدن، اون هیئت در بدن محقق میشه و در نفس و اون خلق تابع اون مزاج است که اون خلق در نفسه. پس اون خلقی که در نفس تابع مزاج است، اون هیئتی که در بدن است تابع همون مزاجه. فل بدن مربوط به هیئت مثل اون عریض و صدر بودن، فل نفس مربوط به خلقه، چون حیات نفسانی رو ازش تعبیر میکنیم به خلق. و تکون و می باشد حدود این قیاس چهار تا، مثل حدود تمثیل که چهار تا بود، مثل زید و اسد و عظم العالی، یعنی بزرگ بودن اون قسمت های بالا، الموجود لهما عظم العالی، مثل زید و الاسد و عظم العالی، مثل بسش در میاد الموجود لهما که این عریض و صدر بودن موجود است برای هر دوتا، یعنی هم برای زید هم برای اسد. و هو مسلمون به این که زید و اسد هر دوتا عظم العالی هستن امریست مسلم. موتا مسلمون اینم اشکال نداره اگر داشته باشیم، موتا باید اینطور معنا کنیم که این عظم العالی بودن موتا هست. موتا هست یعنی اعطا شده. از نایه چیه تا شد؟ از نایه اون مزاج خاص. مسلمون مسلم هم هست، یعنی یقین داریم به وجودش در هر دوتا. و شجاعت الموجودت للاسد مسلمتون، و شجاعتی هم که موجود است برای اسد اینم مسلم. مسلمون مسلمتون باید باشه دیگه، چون شجاعت اینم مسلم و حتمی است در تمثیل. می گفتیم مسکریت در شراب و آبجو مسلم است و حرمت در شراب مسلمه. اینجا عظم العالی حکم مسکریت رو داره که در هر دوتا یقین به وجودش داریم، و شجاعت حکم حرمت رو داره که در اصل که شراب بود میگفتیم وجود داره، اینجا هم اصل که اسد هست در اینجا یقین داریم به وجودش. ولی زیدن بالحجه، و بعد این را برای، یعنی شجاعت را می برای زید ثابت میکنیم به سبب حجت و دلیلمون. حالا اون دلیلمون مثلا تمثیله، به صورت تمثیله، به صورت قیاس فراسی که به شبیه دلیل و تمثیل هست، و برای زید ثابت می شود اون شجاعت به سبب حجت و دلیل. همونطوری که در تمثیل حرمت برای آبجو ثابت می شود به سبب دلیلی که تمثیل بود. منتها بعد ان تتبع، بعد از این که تتبع کردی یا تتبع می کنی اصناف حیوانی را، بعدن تتبع در واقع این بعدن تنزلر بعدن تتبعه است دیگه، مثل تنزلی تاش هست شده بوده تتبعه. پس این نسخه هم داره که بعدن تتبعت، اگر این طور بوده باشه که اصلا ماضیه یا مضاری است که یه تاش هست شده بعدن تتبعه بوده تتبعه، یا تتبعته مثل تنزلته که تاش که میشه ماضی. هر کدوم باشه فرق نمیکنه. بعد از اینکه تتبع میکنی یا بعد از اینکه تتبع کردی، اصناف حیوانی را که مشارک هستن با اسد، میخواد بگی چجوری فهمیدی که در اینجا چون اسد دارای شجاعت و عریض الصدر است، پس زیدی هم که عریض و سردست شجاعت داره، اینو چجوری فهمیدی؟ میگه به این صورت، بعد از اینکه تتبع کردی اصناف حیوانی را که مشارکت دارن در با اسد در اخلاق، دیدی مثلا حیواناتی هستن با اسد در اخلاق مثل شجاعت، کرامت و امثال اینها مشارکت، و کان ما یشارک و فی شجاعت، بعد دیدی اون حیواناتی که مشترک هستن با اسد در شجاعت، یشارک و فی حاضر حیعت، در این حیعت بدنی هم با اسد مشارکند در اعالی و در ازمال اعالی بودن، در اون عریض و سد بودن، و یخالف و کثیرن فی خلق آخر، اما در اخلاق های دیگرشون در باشیم اختلاف دارن. مثلا اخلاق دیگرشون چی؟ مثل کرم، المنصوب الی، کرمی که منصوب به شیر هست، اصل هست، الذی، این کرمی که یخالف و فیه النمر، مخالف است با این کرم، یخالف و مخالفت میکند باش اون شیر را در اون کرم، نمیر یعنی پلنگ، اما در شجاعت نه، اونطوری که پلنگ شجاع هست میبینیم که اسد هم شجاعه. پس اسد با پلنگ وقتی مقایسه میکنیم، اخلاقهای متعددی با هم دیگه دارند، مشترکی دارند. هیئت بدنی واحدی دارند، هیئت بدنی واحدی دارند، هر دوتا عریض و صدرند. در بعضی از اخلاق ها مثل شجاعت هم با هم مشترکن، در بعضی از اخلاق ها مثل کرامت اختلاف دارن. پس می فهمیم که شجاعت با عریض و صدر بودن همراهی داره، اما کرامت با عریض و صدر بودن همراهی نداره. اینو می فهمیم. و یشارک و مشارک می باشد این نمر، پلنگ، با اون شیر در عظیم و صدر بودن و شجاعت داشتن. و ما لا یشارک و فی شجاعت، از اون من میبینیم حیواناتی که دارای شجاعت نیستند، لا یشارک و فی هذه، در این هیئت بدنی هم با اون مشارک نیستند، حیوانات ترسو عریض و صدر نیستند. اینا رو که تتبع کردی و این شارک و اگرچه مشارک هستن با اون در خلق دیگری مثل کرم فیغالو، خب حالا با توجه به این مطلب گفته میشه این فلانن، مثلا زید میگیم عریض و صدر است و بعد میگیم پس شجاع است، که اگر به این صورت بیان کنیم در واقع میشود مثل قیاس دلیل، که گفتیم در قیاس دلیل کبرا در ازمار مثلا کبرا مزمر گرفته می شود. اونجا مثالی بود، میگفتیم ها زیل منعت و ذات و لبنین فهیه قد ولدت، که کبرا دیگه نمیگفتیم، باید بگفتیم کل و ذات و لبنین قد ولدت، باید نجمی فهیه قد ولدت. اینجا هم همین حالت رو داره، میگیم زیدون عریض و سطر فهوه شجاع، میگیم این نفلانن عریض و سطر. و از طرف دیگه با توجه به تتبعی که کردیم کل عریض صدر شجاعون، چرا کل عریض صدر شجاعون؟ این دلیلش اینه، لأن الاسد عریض صدر و شجاعون، چون اسد عریض صدر و شجاع هست. اینم بحث هایی راجع به قیاس فراسی. فصلون فت تصور و تصدیق. میدانید که علم را در ابتدا تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، و هر کدوم از تصور و تصدیق را بگیم یا بدیهی است یا اکتسابی، لذا علم یا بدیهی است یا اکتسابی. پس علم یا تصور است یا تصدیق، از طرف دیگه یا بدیهی است یا اکتسابی، لذا علم چهار قسم پیدا میکنه: تصور بدیهی، تصور اکتسابی، تصدیق بدیهی، تصدیق اکتسابی. تصور ممکن است با تصدیق همراه باشه، ممکن است با تصدیق همراه نباشه، اما تصدیق همیشه با تصور همراه است. نمیشه شما در جای تصدیقی داشته باشید و تصور نداشته باشید. مثلا شما زید رو به تنهایی ممکنه تصور بکنید اما هیچ تصدیقی نداشته باشید. میگی زید تصور، کتاب تصور، که تصور مفردات. یا حتی ممکنه یک معنای مرکبی را تصور بکنید اما تصدیقی به نسبت به اون نداشته باشید، اذعان نداشته باشید، مثل اونجایی که انسان شک داره، بلکه ممکنه حتی بله مثل اونجایی که شک داره، مثل اینکه مثلا فرض کنید که میگه الخلع موجودون، این رو تصور میکنه، خلع رو تصور میکنه، موجودان رو تصور میکنه، موجودیت خلع رو تصور میکنه، اما تصدیق به اون نمیکنه که واقعا موجوده یا موجود نیست، نه تصدیق نمیکنه. یا معنای انسان رو تصور میکنه، میگه الانسان و حیوان و ناطق، ولی نه به حیوانیت انسان تصدیق میکنه، نه به ناطقیت، میگه شاید حیوان باشه شاید نباشه، شاید ناطق باشه شاید نباشه، معنا رو تصور کرده اما نسبت به مفرداتش نه تصدیق دارد نه تکذیب. خب این تصور و تصدیق و اقسامش در منطقه مزفر هم جاهای دیگه هم خوندید. تصور علم است که ممکنه با اذعان همراه باشه، ممکنه با اذعان همراه نباشه، ولی اونجایی که با اذعان همراه نیست ما اینو فقط میگیم تصور خالی، تصور سازج. ممکن با اذعان هم همراه باشه که علاوه بر تصور اطراف و تصور اطرافش که باید تصور موضوع و معمول و نسبت و حکمیه بوده باشد، تصدیق هم هست. حالا تصور حقیقتش چیه؟ تصدیق حقیقتش چیه؟ این از مباحث بسیار طولانی است. در اون رساله تصور و تصدیق که بحث میکردیم مفصل اونجا بیان شده، اگر کسی خواست به اون مباحث رساله تصور و تصدیق مراجعه کنه اونجا انشاءالله مفصل بیان شد. کل علم، هر علمی، فانه اما تصور لمعنى ما و اما تصدیق، یا تصور است نسبت به معنای ما یا تصدیق است نسبت به معنای ما. و ربما کان، و چه بسا تحقق پیدا میکند، تسکانه یعنی تحقق، تصوری بدون تصدیق، مثل کسی که تصور میکنه قول قائل را ان الخلاء موجودون، که خلاء را تصور میکنه، موجودیت رو تصور میکنه، موجودون رو تصور میکنه، موجودیت خلاء را هم تصور میکنه، ولا یصدق به، اما تصدیق به این قول قائل نمیکند. و مثل کسی که تصور میکنه معنای انسان را که حیوان و ناطق بوده باشد و لیس له، و نیست برای او فیه، در این معنای انسان که حیوان و ناطق هست، ولا فیشه من المفرداتش، و نه هم در هیچ کدوم از مفرداتش، یعنی حیوانیتش و ناطقیتش، تصدیق و ولا تکذیب. میگه الانسان و حیوان و ناطق، که الانسان می شود مبتدا، حیوان و ناطق می شود خبر و محمول. موضوع رو تصور کرده، محمود رو هم تصور کرده، اما نسبت به تصور این معنایی که برای انسان کرده تصدیق نداره. نسبت به مفردات شبکای واقعا انسان حیوانیت داری یا نه تصدیق نداره. نسبت به ناطقیت رو هم داره ولا تکذیب، و تکذیب هم نمی کنه، تصدیق میکنه در حالت شک باقیه، واقعا انسان ناطقه، ناطق نیست، حیوان هست نیست. و کل تصدیق و تصور، هر کدوم از این تصدیق و تصور رو وقتی ما ملاحظه میکنیم یا بدیهی است یا نظری، که برای جلسه بعدی. والحمدلله.